مقابلتون شریک کنید، فعلا شما چند گام جلو رفتید و این فعلا برای شما مناسبه. و از همه مهمتر این که دعا رو فراموش نکنید. از خدا بخواید تا فرد خود رای در زندگیتون یه تکونی به خودش و ذهنش بده و زندگی رو اندکی با آسایشتر و با آرامشتر براتون فراهم کنه. زندگیتون پر از آسایش، پر از یاد خدا و پر از آرامش. روزتون خوش، خدا نگهدار.
امام صادق علیه السلام خود رأی بر لغزشگاه های خطا ایستاده است.
آتشی گر زدم ز خود رأی، من از آن سوختم تو بر جایی.
عاشق گفته خود رأی بودنم را دوست دارم، وقت تو انتخاب منی.
بعضی اوقات از اینکه فکرمان نادرست است سقوط نمی کنیم، از اینکه بر روی فکر نادرستمان پا می فشاریم سقوط می کنیم.
انشاءالله با امید خدا هیچ کدام ما خود رأی نباشیم و حس خود برتر بینی را هم در وجود خود تقویت نکنیم تا میتونیم نظر و مشورت دیگران را هم با خود داشته باشیم. حرف. رسیدیم به پایان برنامه امروز.
حرف حق را باید از هر کس که هست، حتی از همکار باید شنید.
بله، حتی از خانم حسینیان.
بله بله. خب دوستان عزیز، آنچه گفتیم انشاءالله که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. تا هفته بعد، خدا یار و نگهدار.
با امان خدا.
خب عزیزان، و پایان نشرات امروز رسیدیم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم حضورتان شد رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. همکاران من در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. همه شما سروران را به خداوند متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام و صلوات خداوند بر پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام، ادب، ارادت و درود به خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان خوب و نازنین رادیو دری. امیدوار هستیم که روز جمعه بسیار خوب و خوش را آغاز کرده باشین و تا این لحظه در کنار عزیزانتان بسر برده باشین. من ارغوان حیدری هستم و به اتفاق همکاران خوبم در پخش، به خصوص همکار نازنین و خوبم خانم میرتقی صدا بردار، تا پایان نشرات رادیو دری در خدمتتان خواهیم بود و حتماً حتماً هم که همراهی شما خوبان را داریم.
Thank you.
فرصت هست ما عناوین برنامه های امروزی را خدمتتون عرض بکنم. راست ساعت 1 به وقت افغانستان و 12 به وقت ایران اولین بخش خبری نیمروزی تقدیم حضورتان میشه. برنامه چوکی داغ را میتونین ساعت 1:35 به وقت افغانستان بشنوین. تار و تنبور ساعت 2:05، قصه های کهن 2:45، مجله اقتصادی ساعت 3، برنامه کاوش ساعت 3:30 و دومین بخش خبری ساعت 4 به وقت افغانستان. نمایش هفته ساعت 4:15، معرفت دینی 4:45، برنامه پارسی گویان ساعت 5، برنامه منجی ساعت 5:30 و دعای سماط ساعت 5:45. سومین بخش خبری ساعت 6 به وقت افغانستان، مجله خبری ساعت 6:10، افغانستان در هفته ای که گذشت 6:35، مهمان جمعه ساعت 7، آخرین بخش خبری ساعت 7:30 و برنامه کلام ناب که آخرین برنامه ما هست ساعت 7:40. روز جمعه خوبی را در کنار شما دوستان میخواییم براتان، همچنان با برنامه های رادیو دری باشید. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
دومین جلسه اعضای صندوق امانی درباره چگونگی آزادی دارایی‌های افغانستان. تجمع اعتراض‌آمیز نظامیان افغانستانی گرفتار در هند مقابل سفارت کابل. مردم لوگر، آمریکا باید به تعهدات توافقنامه دوحه عمل کند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. شاه محمد مهرابی، یکی از اعضای صندوق امانی افغانستان مستقر در سوئیس که حدود 3.5 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان را مدیریت می کند، گفت که هیئت مدیره این صندوق برای دومین بار در ماه گذشته تشکیل جلسه داد و در مورد گزینه های برای پرداخت وجوه برای ثبات مالی در افغانستان بحث کرد. مهرابی که عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان نیز هست، تاکید می کند که این وجوه فقط باید برای دستیابی به ثبات پولی و کاهش نوسانات نرخ ارز استفاده شود. وی تاکید کرد مخالف این است که از این پول برای پرداخت هزینه برق وارداتی، پرداخت قرضه های افغانستان در نهادهای مالی بین المللی و سایر پرداخت های دولتی استفاده شود. مهرابی افزود که یکی از راه های رسیدن به ثبات قیمت ها در صورت نیاز در آینده شرکت در داوطلبی های ارزی برای فروش دلار و خارج کردن مقداری از پول افغانی از گردش است که به کنترل تورم کمک می کند. عضو صندوق امانی افغانستان در سوئیس اظهار داشت هیئت مدیره این صندوق در جلسه اخیر موافقت کردند که برای تامین هزینه های عملیاتی و اداری صندوق از منابع خارجی استفاده شود تا هزینه های اداره آن باعث کاهش دارایی ها نشود. وی با اشاره به این که ارزش افغانی پس از کاهش اولیه در ماه مرداد سال گذشته و زمان سقوط دولت سابق نسبتاً ثابت باقی مانده است، دلیل عمده آن را ورود مقدار زیاد دلار به افغانستان دانست که به طور منظم توسط سازمان ملل برای عملیات بشردوستانه به افغانستان ارسال می شود. پایان اعتبار اقامت افسران ارتش حکومت پیشین افغانستان در هند و عدم تمایل دهلی نو برای تمدید مدارک اقامتی این نظامیان را در بلا تکلیفی قرار داده است. ده ها نفر از نظامیان ارتش پیشین افغانستان که پس از سقوط دولت اشرف غنی به هند رفته بودند و اکنون مدت اعتبار مدارک اقامتی آنها به پایان رسیده است، به دلیل آنچه بی‌توجهی سفارت افغانستان در هند می‌خوانند، در مقابل سفارت افغانستان در دهلی نو تجمع کردند. این نظامیان با اظهار اینکه هند تمایلی به تمدید اقامت آنها ندارد، خواستار توضیح سفیر افغانستان در دهلی نو درباره سرنوشت و وضعیت خود هستند. یکی از این افسران که خواست نامی از او برده نشود گفت که سفیر افغانستان در هند حاضر نمی شود با این نظامیان پیشین ملاقات کند و برای آنان در مورد سرنوشتشان پاسخ بدهد. علما و مردم ولایت لوگر در گرد همایی به مناسبت تجلیل از سالگرد توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبان از آمریکا خواستند تا به توافقنامه دوحه عمل کند. گزارش بشنوید از قریشی خبرنگار ما در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. توافقنامه دوحه یک دستاورد بزرگ برای افغانها پایان اشغال 20 ساله و شکست آمریکا و ناتو است. مردم و علمای لوگر طی گردمایی از آمریکا میخواهند که بر اساس ماده های قرارداد دوحه عمل کند. مردم و علمای لوگر در نشست تجلیل از 30 سالگرد توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان گردمایی داشته و در این گردمایی از آمریکا خواستند که به تعهدات توافقنامه دوحه عمل کند. مردم و علمای لوگر آمریکا را به تعهد شکنی متهم کردند. این گردمایی که از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ لوگر ترتیب شده بود، رفیع الله صمیم رئیس اطلاعات و فرهنگ گفت: ما چنان روز تاریخی را امروز تجلیل میکنیم که پایان اشغال و ظلم آمریکا و آغاز آزادی در کشور و روز شکست جنگ صلیبی است و افزود: باید شکرگزار خداوند متعال باشیم و در جهت پیشرفت کشور گام های واقعی برداریم. از سوی دیگر مولوی روح الله عبدالسلام رئیس محکمه استیناف، مولوی احسان الله اکمل، مولوی محمد ابراهیم اقانی عامر ریاست محتسبین، امر به معروف و نهی از منکر به نوبه خود از آمریکا خواستند که به تعهدات دوحه عمل کند و اجازه دهد افغانها کشورشان را آباد کنند. این علما افزودند که توافقنامه دوحه یک دستاورد بزرگ برای افغانها پایان اشغال 20 ساله و شکست آمریکا و ناتو است. ما باید تلاش کنیم که رای مبارزین 20 ساله را تعقیب کنیم و طرفدار حق و عدالت باشیم. در این گردمایی از سیاست‌های آمریکا در امور افغانستان شدیداً انتقاد گردیده و خواهان آزادی دارایی‌های افغانستان نیز گردیدند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند که در پی انفجار بم در هتلی در ولایت خست افغانستان 6 نفر از اعضای اصلی گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. عزیز زاهد خبرنگار ما از جنوب افغانستان با جزئیات بیشتر این رویداد پرداخته است.
به تعقیب وقوع انفجار در ولایت خست واقع در جنوب شرق افغانستان، به تازگی منابع خبری از پاکستان گزارش می‌دهند که هدف این انفجار اعضای یا جنگجویان گروه طالبان پاکستانی یا تی تی پی بودند و در نتیجه این انفجار تعدادی از افراد مهم یا قماندانان مهم این گروه کشته و زخمی شدند. منابع رسمی طالبان هم محض وقوع انفجار را تایید میکند، اما این که هدف این انفجار چی کسانی بود هنوز چیزی نگفته و میگویند که فقط یک نفر در آن کشته و چند نفر زخمی شده. اما منابع خبری دیگر میگویند که در پی وقوع انفجار در ولایت خوست تعدادی از قماندانان تحریک طالبان پاکستانی کشته شدند. بر اساس گزارش ها این انفجار روز چهارشنبه در نزدیکی سپین جمعه در ساحه عده سابقه کابل از مربوطات حوزه اول عملیاتی شهر خوست در مقابل یک هتل رخ داده است. بر اساس معلومات این منابع تا هنوز هم آمار و هدف دقیق انفجار رسماً مشخص نیست، اما رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که در این انفجار 6 نفر به شمول یک قماندان گروه طالبان پاکستانی یا TTP کشته و 15 نفر دیگر این گروه هم زخمی شدند. بر اساس این گزارش ها این انفجار ناشی از ماین جاسازی شده در یک بالون گاز در مقابل یک رستوران بوده که ظاهرا افراد TTP یا تحریک طالبان پاکستان در آن حضور داشتند. بر اساس اطلاعات شبکه خبری جیو نیوز پاکستان از میان کشته شدگان عبدالمنان، الانگل مدخل و کجیر از اعضای TTP شناسایی شده و هویت 3 جسد دیگر تا اکنون مشخص نیست. طالبان هم محض وقوع انفجار در خود تایید کردند و میگویند که انفجار ناشی از انفجار بالون گاز بوده که در نتیجه آن 1 نفر کشته و 2 نفر هم زخمی شده. پاکستان از سالها به این طرف ادعا میکند که اعضای مهم تحریک طالبان این کشور در افغانستان حضور دارند و این انفجار بعد از آن صورت میگیرد که چند روز پیش یک هیئت بلند رتبه نظامی پاکستان به کابل آمد و با مقامات محلی حکومت طالبان و مقامات ارشد یا رهبری حکومت طالبان در کابل دیدارهای داشتند. و ولی مسئله این انفجار که حتی در برخی شبکه‌های اجتماعی حمله هوایی از سوی پاکستان هم ادعا شده بود، در هر صورت موج را برپا کرده که گویا پاکستان در داخل خاک افغانستان عملیات نظامی را اجرا می‌کند.
مسئولان سازمان یونیسف در ولایت هرات فعالیت بخش خدمات اضطراری صحی در این ولایت را مؤثر ارزیابی کرده و بر تداوم آن تاکید کردند. آنان با بیان اینکه مادران و کودکان به کمک‌های صحی بیشتری نیازمند هستند گفتند که این پروژه که در مواقع اضطراری کمک‌های صحی را به افراد در حال خطر به خصوص کودکان ارائه می‌کند با هزینه بالغ بر 6 میلیون دلار برای 11 ماه آینده تمدید شد. فیض احمد محمدی خبرنگار ما از غرب افغانستان در این رابطه گزارشی را تهیه و ارسال کرده است.
مسئولان سازمان یونیسف در ولایت هرات فعالیت بخش خدمات اضطراری صحی در این ولایت را مؤثر ارزیابی کرده و بر تداوم آن تاکید کردند. آنان با بیان اینکه مادران و کودکان به کمک‌های صحی بیشتری نیازمند هستند گفتند این پروژه که در مواقع اضطراری کمک‌های صحی را به افراد در حال خطر به خصوص کودکان ارائه می‌کند با هزینه بالغ بر 6.5 میلیون دلار برای 11 ماه آینده تمدید شده است. مسئولان این بخش از سازمان یونیسف در هرات خاطر نشان کردند 113 مرکز بهداشتی درمانی موجود در این ولایت، 11 شاخص خدماتی از جمله صحت طفل و مادر و خدمات واکسین را برای تمامی مردم به گونه رایگان ارائه می کند. مقام ها در این سازمان حامی کودکان در افغانستان گفتند هدف از راه اندازی این پروژه را ارائه خدمات صحی، تغذیه و واکسیناسیون در سراسر ولایت هرات عنوان کرده و میگویند بخش صحت این سازمان برنامه‌های مفیدی برای حفاظت از مادران و کودکانشان دارد که در این مدت به آن پرداخته خواهد شد.
البته این پروژه که در 113 مرکز است و این مراکز در تمامی ولسوالی‌ها و نقاط دوردست فعال است. در کنار این 1100 پسته صحی داریم و در هر پسته یک رضاکار مرد و یک رضاکار زن کار می‌کند. طوری که یونیسف مساعد به رسیدگی به اطفال و مادران است در مراکز صحی قابله نیز وجود دارد.
در همین حال مسئولان اجرایی این بخش در ولایت هرات خدمات ارائه شده توسط این بخش برای مردم را ناکافی دانسته و میگویند هنوز هم در شماری از ولسوالی‌های هرات محل‌هایی وجود دارند که مراکز درمانی در آنجاها نیست. این مسئولان تاکید دارند که طی 11 ماه آینده برای دستکم 2.3 میلیون ساکن این ولایت خدمات صحی و درمانی ارائه کنند.
ستون فقرات صحت ولایت هرات اینمی تحصیلات 113 تحصیل صحی است که در جای مختلف ولسوالی مختلف در قریجات مختلف قرار دارن و اگر اینا نباشن مردم هیچ دسترسی بر خدمات نمیداشته باشن. همکاران ما و عرضه کننده های خدمات سی نرس ها، دکترها، قابل صاحبان، واکسیناتور ها و کارکنان صحی جامعه که به شکل رضاکاران کار میکنن، اگر این نمی بود خب ما و شما حالا به فاجعه انسانی روبرو می بودیم.
از سوی دیگر شماری از دکتران و مسئولان مراکز درمانی در مناطق دور افتاده ولایت هرات می گویند طولانی بودن مسیرهای منتهی به کلینیکای درمانی و خرابی راه‌های مواصلاتی از جمله دلایل به شمار می روند که داروهای مورد نیاز مردم به این مراکز درمانی در زمان معین آن نمی رسد.
در قسمت سپلای ادویه، در قسمت به اصطلاح خدمات عاجل و گبان متاسفانه هست، در همه نقاط افغانستان هست، باز علاوه خصوص در نقاط دوردست سبل عبور خود زیاده، چون اونجا راه ها بسیار راه مواصلاتی که با شهر و با مرکز چی میشه وصل میشه بسیار شدیدن در فصل زمستان خرابه و گل و لای و برف و باران و گپا متاسفانه دیگه به اون حد زیاد نمیشه دستیگه کرد.
سال هاست که شهروندان افغانستان که در قریه ها و ولسوالی های دوردست هرات زندگی میکنند از عدم رسیدگی در بخش صحت و درمان شکایت دارند و بارها از مسئولان حکومتی خواستند این مشکلات را از سر راه مردم بردارند. پس از تغییر حاکمیت در افغانستان هنوز هم شماری از مؤسسه ها و سازمان های بین المللی به خصوص دفاتری که در بخش صحت و درمان فعالیت می کنند در ولایت های مختلف کشور حضور دارند. مردم اما از حکومت طالبان می خواهند زمینه ها را برای فعالیت سکتور صحت در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته تقویت کنند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
فیض احمد محمدی بود، خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی حفظ ارتباط با ایران را در بالاترین سطح برای این نهاد مهم دانست. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در اجلاس سران گروه تماس جنبش غیر متحدها در باکو و خبرنگاران گفت که حفظ تماسها و گفتگو با ایران در بالاترین سطح برای ما مهم است. در همین حال رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، عصر روز جمعه وارد تهران می شود. طبق این گزارش وی در این سفر با مقامات ایران دیدارهایی را انجام خواهد داد و مسائل مختلفی نیز در این دیدارها بررسی می شود. در این زمینه محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، با اشاره به سفر رافائل گروسی به تهران تاکید کرد که این سفر می تواند گره‌گشای مذاکرات برجامی باشد، اما موارد غیر عادی که سیاسی و با اعمال فشار باشد را نمی‌پذیریم. نگاه دوباره به سر خط خبرها. دومین جلسه اعضای صندوق امانی درباره چگونگی آزادی دارایی‌های افغانستان. تجمع اعتراض‌آمیز نظامیان افغانستانی گرفتار در هند مقابل سفارت کابل. و مردم لوگر، آمریکا باید به تعهدات توافقنامه دوحه عمل کند. سپاس از توجه و همراهیتان. شنونده های عزیز، تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. معین محصلان وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفت در هیچ دین و نظام حکومتی با تعلیم مخالفت نشده است. مولوی محمد طاهر احمد در مراسم آغاز به کار نمایشگاه دو روزه تعلیم، مسلک و تحصیل افزود با حمایت از تعلیم و تحصیل افغانستان پیشرفت خواهد کرد. این نمایشگاه با حضور نمایندگان مؤسسات تحصیلی، ادارات دولتی و سکتور خصوصی در کابل گشایش یافت. این نمایشگاه با هدف معرفی خدمات دانشگاه و مؤسسات تحصیلی برای جوانان و علاقمندان به تحصیل برپا شده است. در رابطه با همین موضوع نظرات و دیدگاه های جاهد از آگاهان مسائل افغانستان را جویا شدیم.
از شما خدمت شما که از دید و منظر دینی حاصل کردن علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است و هیچ طور یک دلیلی وجود نداره که دخترها از تعلیم و تحصیل باز بمانه و یک حق اساسی و یک حق انسانی هر دختر چی در قوانین اسلامی و چی در قوانین غیر اسلامی هیچ مانعی برای وجود نداره که دخترها و زنها از کار و وظیفه باز بمانه. متاسفانه که بعد از کار آمدن امارت اسلامی و سقوط حکومت قبلی در ابتدا مکاتب برای دخترها بسته کردن و 3-4 ماه قبل امارت اسلامی اقدام به من رفتن دخترها به دانشگاه ها و پانتونا شدن. متاسفانه که این وضعیت کماکان ادامه داره و یک دلیل قانع کننده و واضحه که بتانه مردم افغانستان قانع بسازه که به این نسبت و به این دلیل مکاتب و پانتونا بند است. متاسفانه هیچ یکی از اعضای امارت اسلامی در سطح رهبری و در سطح پایین بر مردم افغانستان و بر افکار عمومی طور یک نظر را نگفتند، فقط بهانه این امیره قرار داده که شرایط از لحاظ تکنیکی آماده نیست، ما شرایط آماده میکنیم و ما بستر آماده شوه، ما میخواهیم که دخترها و زنها و مکاتب و پانتونها را به دستشان ادامه بده. شما بهتر میفهمین که زن و دختران، زنان و دختران نیم پیکری از جامعه هست. اما مسئولیت و مکلفیتی را که مردها در قبال اجتماع داره، زنها هم اما مسئولیت و مکلفیت داره در تحصیل علم و دانش، آگاهی، خرد است، عقلانیت است. اگر خدای نخواسته این حق از پیششان گرفته میشه، در حقیقت خلاف فطره، سرشت و طبیعت انسانیت را قرار میگیره. توصیه و پیشنهاد ما به امارت اسلامی ای است که در این سیاستشان تجدید نظر بکنه، درب مکاتب و پانتونا را بروی دخترهای افغانستان که حق اساسی شان است باز بکنه تا بتانه که مومد واقعیش ها برای پیشرفت، توسعه، خردورزی برای نسلهای امروز و آینده افغانستان. به این نسبت ما بسیار متاسف هستیم و این کار مایه نگرانی و ناامیدی برای تمام مردم افغانستان شده که به خاطر که هر خانواده و هر فامیل دختر داره، زن داره و یک کسی عضو خانوادهشان است، وقتی که حقشان گرفته شود در حقیقت در برابر مخالفت فرد و هر خانواده و هر فامیل افغانستان قرار میگیره. متاسفانه اینا هم در سیاست خود تجدید نظر نمیکنه و به این نسبت مواقف جامعه جهانی، کشورهای منطقه، سازمانهای بین المللی در این قسمت حساس شده و درد و رنج و جنجال و مشکلات شهر مردم افغانستان بر دوش میکشه. نظر و تقاضای ما این است که هرچی زودتر باید درد مکاتب و پانتونا باز شده و از این حق اساسی خود هر خواهر و دختر و زنی که در افغانستان زندگی میکنه از این مستفید شود.
جناب جاهد، با شناختی که طی مدت از تفکرات امارت اسلامی و طالبان سراغ دارید، آینده چگونه خواهد بود؟ آیا شاهد حضور دانش آموزان دختر در مکاتب و همچنین دانشجویان در دانشگاه خواهیم بود یا خیر؟
متاسفانه یک سیاست و یک استراتژی واضحی قبال متاسفانه از طرف مقامات امارت اسلامی افغانستان وجود نداره. شما میفهمین که حق فطری و طبیعی قاهرها و دخترها و زنهای ما هست و هیچ کس نمیتونه در برابر فطرت و سرشت و چیزی را که خدا برش داده و از او نمیتونه که یک فرد گریز کرده بتونه، نه حکومت گریز کرده میتونه. اگر بستر و شرایط برش مساعد نیست، باید بستر و شرایط برش مساعد بکنه. یک حکومت مسئول و پاسخگو مسئول است تا ای که در این قبال سهولتهای را فراهم بکنه. اگر مشکلات تکنیکی وجود داره، اگر مشکلات فنی وجود داره، هیچ چیزی نیست که او قابل حل نباشه و میتونه که یک راهکار و یک راه حل را برای موزل پیدا بکنه. من که فکر میکنم اگر با این سیاست خود تجدید نظر نکنه، متاسفانه افکار عمومی مردم در برابر نظام، در برابر امارت اسلامی اساس میشه و این تقاضای فرد فرد مردم افغانستان است که به این حقشان دست پیدا بکنه و بتانه که از تمام نعمات موجوده که مردها در افغانستان استفاده میکنه، زنها هم استفاده بکنه.
شما به این هم اشاره کردین که بانوان نیمی از پیکره جامعه افغانستان تشکیل میده. عدم تحصیل دانشجویان و دانش آموزان دختر در افغانستان به نظر شما چه پیامدهای منفی را در پی خواهد داشت؟
متاسفانه پیامد منفی نمی است که جامعه استفاده بهی نگیره که در شرایط امروز از علم دانش داره، از او استفاده باز میمانه و جامعه میره طرف متاسفانه بیسوادی، کمسوادی، به خاطر که او نقش و مسئولیت را که یک مادر و یک زن در قبال تربیه اولادشان، تربیه نسلای یک کشور و یک سرزمین ایفا میکنه، او نقش پدر ایفا کرده نمیتونه و روز تا روز گراف و قیمت بیسوادی در افغانستان بلند میره و این یک پیامد بسیار ناگوار و منفی را برای نسل‌های امروز و فردای افغانستان متاسفانه که می داشته باشه.
نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد با مولوی حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان دیدار کرد و در خصوص وضعیت تعلیمی افغانستان به اتفاق وی به گفتگو پرداخت. همکار ما خانم زهرا سلطانی گفتگوی انجام داده با محمد حبیب یاسین فعال سیاسی که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. روزا اوتون بایوا نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان دیروز با مولوی حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان در مورد وضعیت تعلیمی افغانستان گفتگو کرده است. وزارت معارف حکومت طالبان با نشر اعلامیه میگوید خانم اوتون بایوا بر تداوم کمک‌های بدون قید و شرط خیش و معارف افغانستان تاکید کرده است. سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان در این دیدار گفته که جامعه جهانی باید مسئولیت‌های خود را در قبال افغانستان جنگ زده در نموده و جهت‌های کمک کننده را برای کمک به افغان‌ها تشویق نماید. از سوی دیگر هم وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان اعلام کرده که سال جدید آموزشی در ولایت سردسیر هفته آینده بدون حضور دانشجویان دختر آغاز می‌شود. این در حالی است که تا کمتر از دو هفته دیگر سال جدید تعلیمی نیز آغاز می شود و همچنان خبری از بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر صنف ششم در افغانستان نیست. در این مورد بیشتر صحبت می کنم با آقای محمد حبیب یاسین، رئیس حزب بیداری ملی فلاح. سلام و وقت شما بخیر. در اول به دیدگاه شما، به نظر شما چرا با گذشت بیش از 18 ماه و خواستهای متعدد محرومیت دختران از آموزش همواره پابرجاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینین خواهر عزیزم، براستی هم که طی ارسال مکتوبی از طرف وزارت تحصیلات عالی به پانتون‌ها و بعض ادارات خصوصی تحصیلات عالی کشور از حضور محصلین قشر ذکور یادآوری شده، اما با کمال تأسف و تأثر و اندوه فراوان که از حضور محصلین قشر اناسی کشور ذکر به عمل نیامده که اینمی مایه و نگرانی رنج و علم و درد و مایوسی خواهران ما بلکه فامیل های محترم ایشان گردیده که به ذات خود یک نوع ایجاد روحیه ناامیدی و مایوسیت و حتی فرار از کشور گردیده. من امیدوارم که رهبران محترم امارت اسلامی در این مسئله هرچی تصمیم جدی بگیرن، نگذارن که ملت ما مایوس شوند، فامیل ها نگران شوند، فامیل ها حتی پریشان آینده فرزندان خود و خصوص قشر نسوان خود شوند. باید بالاخره از هر انجام چی میشه که اونمو سلسله مهاجرت ها را از کشور مساعد میکنن که مردم به خاطر ادامه تحصیل دخترانشان ناگزیر میشن از کشور براین. اینمی خود به خود از یک طرف ثقل ماجرین افغانستان در کشورهای همسایه و دور و نزدیک باعث از یک طرف باعث سرگردانی و پریشانی و آوارگی و بی سرنوشتی خود هموطنان مهاجر ما میشن و از جانب دیگر هم باعث مشکلات کشورهای میزبان میشن.
بله، علاوه بر این موضوع دیدارها و گفتگوهای بسیاری هم برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها صورت گرفته در 18 ماه گذشته تا کنون. به تازگی هم خانم اوتون بایوا با سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان دیدار داشته، ولی ظاهرا هم در گذشته و اکنون همگی بی‌نتیجه بوده. سوال می این است که در کل جامعه جهانی به توافق هم خواستار لغو این ممنوعیت‌ها هستند و حکومت طالبان تا کنون هیچ اعتنایی به این خواست‌ها نکرده. فکر میکنید چرا با وجود اینکه جامعه جهانی به این باور است که همین محدودیت ها رای تعامل طالبان را با جهان بسته کرده، اما این محدودیت ها پا بر جاست و ادامه داره؟
در اینمت یک شرایط اساسی از کشور که قرار است مال خیر ادامه تحصیلات چی ابتدایه و عالی و بالاتر از او در سراسر کشور ما آغاز می‌یابد، اما در قسمت ادامه تحصیل قشر نسوان ای وطن اگر خدای نخواسته باز هم دروازه های مکاتب و دروازه های دانشگاه ها بروی دختران محروم و مظلوم ای وطن بند باشد. ای عواقب ناگوار دارم، مثل که من پیشتر هم خدمت شما عرض کردم که باز هم سلسله مهاجرت های فامیل ها به خاطر ادامه تحصیل دخترانشان به کشورهای دور و نزدیک آغاز میافتند که خود یک ضربه مهلک در پیکر اعتبار و اعتماد و مردمی بودن امارت اسلامی وارد میشه و جهانیان بیشتر از پیش آماج تبلیغاتی خود را نسبت به امارت اسلامی آغاز می کنند. فلهازا به خاطر از این که امروز صرف در افغانستان از ادامه تحصیل دخترانی وطن چی در مکاتب و چی در دانشگاه ها جلوگیری می شود و بس صرف فقط در افغانستان و سایر کشورهای همسایه و منطقه و دور نزدیک دخترانشان به سویه های بسیار عالی تحصیل میکنن و درس میاموزن، تعلیم میکنن در هر عرصه از زندگی به خاطر پیشرفت مملکتشان، به خاطر آرامی مردمشان مصروف تحصیلات هستن. اما ای صرف در افغانستان قشر نسوان ما از ادامه تحصیل محروم میشه و قشر نسوان ما هم از انجام کار در ادارات دولتی محروم میشه که خود به خود این تأثیرات بد ناگواری را در سطح ملی و بین المللی ایجاد میکنن. این در حقیقت باعث منزوی شدن امارت اسلامی در سطح دنیا میشن و از طرف دیگه مملکت ما ضربه میخوره. مملکت ما از این نقطه نظر حال امروز ما ببینید به دکترای زن ضرورت داریم، به مربیان زن ضرورت داریم، امروز به اسلام ما به پلیس های زن ضرورت داریم، در همه عرصه ها امروز ما ضرورت داریم، خصوصا در اولا خب باید قشر نسوان ما تحصیل کنه در همه عرصه های علوم تا بحث مربی نامعرفی شوند، چی با روزگار برسن که بخیر بعد از فراغتشان از مراکز علمی کشور به حیث مربی اینا استخدام شوند در همه عرصه ها، در همه عرصه های علوم که باید معسلین و متعلمین بیاموزند، باید قشر نسوان ما دختران ما هم تحصیل بکنند.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. اوقات خوب و خوشی را داشته باشین. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه از گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم دیگه خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگه ندیدیم. ها یواسی
پرویز جان.
بله مادر.
جان مادر چیزی شده؟
همین رفیقم شهباز از همون لحظه که پیسر به حساب شهبالا کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچه؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم، تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو در کی اعتماد کردی دادی جان مادر؟ چه نبویم
مادر جان که بدبخ شدم. لطفا لطفا یک کمی ها برم بیاره.
ای خدا خدا مرگ
مادر جان،
اگر که مزمه این رو
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
دوستان عزیز، در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه چوکی داغ باشید.
چوکی داغ،
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با تکذیب درخواست پول از طرف حکومت طالبان از پاکستان برای خلع سلاح طالبان پاکستانی، تاکید سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان بر فراگیری علوم روز و علوم دینی، افزایش عواید وزارت مالیه طالبان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. شنونده های عزیز برنامه چوکی داغ، بیاین که برنامه این هفته چوکی داغ از یک تکذیبیه شروع کنیم. تکذیبیه که به پول و پیسه هم ربط داره. چی؟ ای که سخنگوی حکومت طالبان ادعای رسانه پاکستانی را درباره درخواست پول از طرف طالبان در ازای خلع سلاح گروه تحریک طالبان پاکستان تکذیب کرد و عین را بی اساس خواند. ذبیح الله مجاهد با رد گزارش روزنامه اکسپرس تریبون تاکید کرد هیچ کشوری از خاک افغانستان تهدید نخواهد شد و حاکمیت طالبان نیز برای تامین امنیت کشورش نیازی به پول خارجی ندارد. بله، ما هیچ نیازی به پول خارجی نداریم. ما کی پول خارجی را گرفتیم و مصرف کردیم که حالا این کار را بکنیم؟ پیسه خارجی هیچ برکت نداره. ما پیسه خود خوش داریم و پیسه خود مصرف میکنیم. هیچ نیازی هم به پیسه خارجی را نداریم. امی تو یک چیزا گفته به خیاله. او تصریح کرد ما خود ما نمیمانیم که خاک افغانستان علیه کشور دیگه به خصوص همسایگان استفاده شود و در این زمینه تمام نیرو و امکانات خود به کار میبریم و تلاش های خود ما کفایت میکنه. یکی خلاص گپ خلاص. یکی یک ادعای کده علیه یکی دیگه، باز او یکی دیگه ادعای او را رد کده. دیگه به ما چیزی نمیمانه که بگوییم، یا بگوییم کی راست میگه کی کج میگه. حتی ایرم نمیخواییم بگوییم که تا نباشد چیزه که مردم نگوین چیزها. مردم خود چیزی باشه یا نباشه گپ خود میزنن دیگه. مثلا میگن طالبای افغانستان با طالبای پاکستانی دوست و رفیق بودن، در یک مدرسه درس خواندن، سر یک دسترخوان شیشتن، از هم دیگه کمک گرفتن، حالا چطور علیه یک دیگه خود اقدام میکنن؟ اینو تک چیزو میگن دیگه. اگه با گپ مردم گوش کنیم خود یگان وقت هیچ چیز و هیچ چیزکی هم که نباشه مردم میگوین چیزها، چطور کنیم دیگه؟ و موضوع دیگه ای که مسئولان مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگن که ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان دستور سروه کشتارهای کوکنار در سال جاری در افغانستان را صادر کرده. عبدالحق موتی رئیس سروه و تحلیل مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی طالبان در یک نشست خبری در قندهار گفت این سروه به صورت فنی و تخصصی در سراسر افغانستان انجام خواهد شد تا مقدار کوکنار کش شده در سال جاری معلوم شود. طالبان ادعا کردند که این سروه به هدف مبارزه با مواد مخدر راه اندازی میشه و هنوز زمان شروعش معلوم نیست. البته گفته میشه که طالبان با طرح ادعای سروه کشتارهای کوکنار در افغانستان در صدد جلب کمک های جهانی در زمینه مبارزه با مواد مخدر هستند. اگه واقعا برنامه دقیقی بر مبارزه با مواد مخدر داشته باشند، بانین که کمک های جامعه جهانی را جلب کنند. چی پروا داره؟ اما با شرطی که واقعا برنامه دقیقی داشته باشن و این گپ هم مثل گذشته هوایی نباشن. قسمی که 20 سال گپ مبارزه با مواد مخدر بود و یک عالم پیسم عزیز سوسو جلب می شد، باز هر سال گزارش های افزایش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان نشر می شد. بانین که پیسه رو بگیرن و انشالله که کارم می کنن. ما هم گپ قبلی رو نشنیده می گیریم که گفتن ما پیسه خارجی رو کار نداریم. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفت فراگیری علوم روز نیاز مردم افغانستان است و ای گفت فراگیری علوم روز و علوم دینی در کشور نیاز است و استادان دانشگاه ها باید رسالت خود در تربیت نسل جوان با روحیه اسلامی ادا کنند. ندا محمد ندیم در بخش دیگه از سخنان خود از استادانی که به خارج سفر کردن خواست به افغانستان بازگشته و به مردم و کشور خود خدمت کنند. آقای ندیم همچنان گفت که فاصله بین آموزش‌های مسلکی و فنی و آموزش‌های دینی در دانشگاه‌ها کاهش پیدا کرده.
اصل بیش خارج ایران که دلت یه بود موجود رو در پوهنتون و در مدرسه پا ما بین که در الله رب العالمین پا نصرت بانی ننداز زمینه برا برسه که در مدرسه شیخ الحدیث او در مسجد جامع خطیب صاحب نن الله پاک جل جلاله دا زمینه ور برا برا کرده که در پوهنتون استاز تا در الله تعالی جل جلاله دا جن تشریح و که نو صبر و حوصله پا کار در چستون زی چیه الله رب العالمین بپلنگ وقتی آقا هم در ما بین یوسی.
خب اینم از گپای آقای ندیم. بی گپ و سخن بگویم که معاون سخنگوی حکومت طالبان گفت که طی 1.5 سال گذشته از طرف افغانستان تهدیدی متوجه هیچ کشوری نشده، اما رفتارهای نامناسب از طرف بعضی کشورها با طالبان ادامه داره و تحریم ها علیه آنها هم برداشتن نشده.
در طول نزدیک به 18 ماه گذشته به هیچ کشوری آسیب نرسیده و همچنان فعلا کشور به گونه خوب مدیریت میشه و یک چیزی که مانده او است که تحریمات پا بر جاست، مسئولیت ها و مکلفیت های جامعه بین المللی و کشورهای مختلف بیرونی تانوس چینه شده، گام های ملموس در راستا برداشته نشده.
ما چی بگویم دیگه، حتما اونام خواستایی دارن که شما انجام ندادین. اگه خواسته هایشان به حق است خو انجام بتین، اگه نیست باز هم اونا را و هم مردم افغانستان قناعت بتین. راهش هم نیست دیگه، یعنی راه دیپلماتیکش نمیست دیگه. راههایش باز حتما خودتان از ما کده زیادتر یاد دارین. خبرهایی داشتیم در این مورد که اداره پاسپورت افغانستان روند توزیع پاسپورت در بعضی از ولایات از سر گرفته و مسئولان اداره پاسپورت میگن که تلاش میکنند این روند بار دیگه متوقف نشوه. شیرشاه قریشی معاون اداره پاسپورت خو همین تو یک چیزی گفت.
انشالله که ما وعده میتیم از امیجا که این بار ریاست پاسپورت با یک آمادگی عام و تام فعالیت خود از سر میگیره و از هر نگاه، هم از نگاه پرسونل و هم از نگاه تجهیزات تکنیکی و هم از نگاه پاسپورت، ما امکانات کافی را در اختیار داریم که مطمئن هستیم که انشالله که دیگه روند ما متوقف نمیشه.
مسئولان وزارت مالیه حکومت طالبان میگن که عواید گمرکات افغانستان در 11 ماه گذشته به بیش از 100 میلیارد افغانی رسیده و این رقم این از هدف تعیین شده بیشتر بوده. تلویزیون ملی افغانستان در این رابطه گفتگوی کرده با احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان، و در ابتدا ازش سوال کرده که آیا این میزان عواید از گمرکات مطابق اهداف تعیین شده وزارت مالیه بوده؟
یکی هدف است که ما بر گمرکات تعیین میکنیم و یکی او عواید است. عموما نه تنها بعد از آمدن امارت اسلامی و عرفی میباشه که چون نیازمندی های کشور بسیار زیاد است، هدف بر نه تنها بر گمرکات، بر گمرکات و به ادارات عایداتی هدف بلند داده میشه. یعنی مثلا ما که هم همکارای تکنیکی ما محاسبه میکنه که گمرکات میتونه 80 میلیارد افغانی جمع آوری کنه، ما برایشان 90 میلیارد افغانی هدف میدیم و زیادتر وقت پورا میکنن نمیکنن. پوچین یک سال یا یک و نیم سال که است ما هیچ نوع کمک های خارجی نیست، تمام تکیه ما سر منابع عایداتی خود ما بود. به خاطر هم به ریاست عمومی عواید و هم به گمرکات هدف بسیار بلند تعیین شده بود، چون امیدو منابع بود که به ما عواید میده. دیگه باز الحمدلله گمرکات که کارکردگیش میبینیم که چند ما نه تنها که مو هدف دادهش پورا شده، بلکه ازو کده تقریبا به میلیاردها افغانی پیش هم است. یعنی عوایدش ازو تارگت یا تعیین شده بسیار بلند است.
یکی عواید گمرکات از هدف تعیین شدن بیشتر شده بسیار خوب است، اما گمرکات جای کار بیشتر داره و میشه که عواید از این ناحیه بسیار 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 بیشتر هم شود. اما گمرکات به تنهایی درد مردم دوا نمیکنه، ضمن اینکه این افزایش عواید یک رقمی باید در زندگی مردم هم تاثیرات خود نشان بده دیگه که تالی نشان نداده. در رابطه با گمرکات در گذشته فساد زیادی وجود داشت. شما هم در اعلامیه تان دلیل عمده افزایش عواید گمرکات مبارزه با فساد عنوان کردین و ورود افراد مسلکی به کار. وضعیت مبارزه با فساد چگونه بوده؟
یک خما اگه ای 20 سال گذشته ببینیم که عواید سالانه گمرکا اگه اوسطاً بگیریم سالانه 60 چند میلیارد افغانی بود، یک سال بسیار بلند عواید کده بود که او 72 میلیارد بود. ببینین او عواید سالانهش بود، ولی این سال که ما حاکمیت به دست ما بود، گام هایی که ما گرفتیم در عرصه مبارزه با فساد و دیگر عرصه ها، در 11 ماه به 100 میلیارد افغانی رسید. یعنی اصلا این ارقام هیچ از مقایسه نیست. اینجا چند اسباب اساسی داره. مهمترین سبب بلند رفتن این عواید کاهش فساد است، فساد به صفر است. ببینین فساد در اداره گذشته به تمام معلوم است، آشکار است، ولی اگه بحث گمرکات کنیم، گمرکات یک نوع مرکز فساد گشته بود. وقتی که ما میگیم در گمرکات فساد بود، او به این معنا نه که رئیس گمرک و یا مامورین گمرک فساد میکرد. در فساد گمرکات در اداره قبلی از رئیس جمهور گرفته که به زو هم سهم میرسید، وزیر شریک بود، معین شریک بود، والی ها سهم خود داشتن، قماندانا، رئیسای امنیت سهم خود داشت، پارلمان جدا یک بانک جور کرده بود سهم خود داشت. حتی ما دلایل داریم یا مثلا ثابت میشه که حتی اولسوالا یا قماندانا اولسوالا هم در این فساد گسترده شامل بود. این تو یک مرکز فساد گشته بود که از یک مامور خرد رتبه گرفته پاس تا رئیس جمهور و معاونینش از این تغذیه میشد. به این سبب که او کاروبار حجم کاروبار نسبت به آل بسیار بلند بود، چون محدودیت های بانکی نبود، سرمایه مردم به دستش بود، حجم کاروبار نسبت به از این قدر بسیار بلند بود، ولی عوایدش به این اندازه فاین بود. یعنی مرکز فساد بود.
چی یک محلی بوده گمرک به خدا، از رئیس کل گرفته تا وزیر و والی و قماندان امنیه و ولسوال و برخی نماینده های پارلمان و دیگه و دیگه و دیگه، کلشان در فساد گمرک ها دست داشتن. باز چی میمانده برای مردم بیچاره؟ آله شما هم که گپاره میزنین، خدا کنه که واقعا تانسته باشین یا بتانین فساد کاهش بتین و ریشکن کنین.
الحمدلله بعد از آمدن امارت اسلامی ما ادعای ما است که فساد صفر کردیم و به خاطر اثبات ادعا ما آماده هستیم هر ارگان ملی و بین المللی که در بخش مبارزه با فساد کار میکنه بیان ببینه سیستم ما را از نزدیک ببینه که چی فرقای آمده. دیگه اینجا به گمرکات ما یک عده اشخاص مسلکی و متحد ضرورت داره، یعنی نه تنها مسلکی اونجا کار میتونه و نه تنها متحد. خوشبختانه پیش از تحولات امارت اسلامی کمیسیون اقتصادیش گمرکات خود ما داشتیم، در مختلف نقاط کشور ما گمرکات خود داشتیم. در این چند سال اخیر مبارزه که ما گمرکات فعال کرده بودیم، اونجا بسیار کادرهای آزموده شده ما داشتیم، چون امرای ما با او سختی ها کار کرده بود، تجربه گمرکی داشت، بعضی هایش مثلا حتی فارغین پونتون ها ما داشتیم که میامد با ما شو امرای ما در کمیسیون کار میکرد. وقتی که تحولات آمد، عمو پرسنل ما آماده در گمرکات و ادارات جابجا شد. از یاد نبریم که عمو کادرهای مسلکی اداره گذشته هم موجود بود، در بریش هم تو کسای متحد آماد شانه به شانه دست دادیم که اینجا رسیدیم.
در مورد بهبود سیستم های گمرکی هم آیا اقداماتی شده یا اقدامات روی دست است یا نه؟
یک خود سیستم سازی است که در تمام نقاط ما سیستم گمرکی را فعال کردیم، یعنی در هر جا در هر کنج کشور که عواید گمرکات جمع میشه و از رای سیستم و از رای بانک میشه. باز با این سیستم هم بعضی خلاها موجود بود که بر فساد زمینه برابر میکرد، مثلا غیر حقیقی بودن تعرفا و یا هم کودهای متعدد بر اجناس خاص، کودهای فرمایشی که برای خاص تجارت جور شده بود، اینا را هم کشف کردیم، بررسی شد و اونا تمامش از بین برده شد. این تمام و پالیز دیگر قدم های گرفته شد که الحمدلله ما به این نتیجه رسیدیم که در تاریخ گمرکای افغانستان بیشتر از 72 میلیارد افغانی در یک سال عواید نبود جمع آوری شده، ما در 11 ماه تقریبا 100 میلیارد افغانی جمع آوری شده.
خب یکی از وظایف اصلی در گمرکات بررسی و تشخیص استاندارد بودن یا نبودن کالاهاست تا از ورود کالاهای بیکیفیت در کشور جلوگیری شود. در این زمینه ما یا اقداماتی انجام شده یا نه؟
وزارت مالیه زیاد ما کار ما امرای محصول گمرکی است که او را بررسی کنیم و محصول کنیم. برای فیلتر برای لابراتوار این اجناس باز ادارای زیربط است، مثلا ادارای مستقل ادویه و غذا وزارت زراعت است، اداره نرم و استاندارد وزارت صحت عام است، او باز دیگه وزارت ها و دیگه ادارات است که امو بخش فیلتر بخش امو کیفیت زیر اونا بررسی. کار ما صرف است که کدام جنس در اظهارنامه گفته شده امو جنس به امو مقدار و به امو وزن ای را بررسی میکنیم و در سیستم که کدام نرخ بشتاین شده او را ما محصول میکنیم. باس لابراتواریش که است و باز دیگه ادارای زیربط است. و یک موضوع را من اینجا به شما واضح کنم، در تمام گمرکات ما و در تمام بنادر ما او ادارا که ضرورت است، نماینده هایش هست، دفاترشان هست، شعبایش هست و به یک اماهنگی بسیار خوب امرایش وزارت مالیه و پرسنل ما پیش میرن. وقتی که از طرف زنا استعلام جواب شد، لابراتوار زنا خلاص شد، باز ما و اموال را گمرک میگه.
خب اگه این گپ چندان مربوط شما نمیشه، موضوع ارائه تسهیلات گمرکی برای تاجران خب مربوط شما میشه نه؟ آره که خودتان میگین عواید یا درآمدها از گمرکات افزایش قابل توجهی داشته، این عواید هم خواست تاجران میگیرین. اونا که درآمد شما را افزایش دادن، آیا شما تسهیلات برای اونا افزایش دادین؟
ایجاد تحصیلات در گمرکات برای تاجر ما ای هم یک علت عمده است که عواید افزایش رفته. گمرکات به مراکز فساد گشته بود، ولی متاسفانه به شکل فیزیکی ببینیم او تو کار بش نبود شده. زیادتر گمرکات تعمیرات نداشت، ترازوها به زیادتر گمرکا موجود نبود، هنگرهای میاری نیست و یخچال خوبیخی تصورش نبود، چون برای ادویجات و اموال سریع الفساد باید ما صدخانه ها یا یخچال های بزرگ هم میداشته. حالت فیزیکی شد بود. وزارت مالیه از مشوره نظام باستا امروز برای عصری سازی گمرکات هم توجه خاص داره. وقتی که ما طرف عصری سازی میریم، سهولت ها خود به خود ایجاد میشه برای تاجران ما. مثلا در قدم اول ما کردیم که گمرکات ما کم بود و حجم صادرات و واردات زیاد بود. ساعت های کاری را ما بلند بردیم. مثلا میال بعضی گمرکا است که 12 ساعت کار میکنه، 16 ساعت کار میکنه، حتی گمرک سپین بولدک و ترخم 24 ساعت فعال است. یعنی اگر 2 بجه شب هم اونج محموله ها میایه، اونا تمامشان طی مراحل میشه. این پروسه طی مراحل ما پایین آوردیم، به این معنا که وقت یک محموله که 3 روز وقت میگرفت طی مراحل، اول چند ساعت وقت میگیره طی مراحلش میشه. دیگه سهولت کمیشن کارا که در گمرکا بود که اینا هم منبع فساد بود، از تاجر 5 لک افغانی میگرفت و حکومت 1 لک افغانی تحویل میداد و دیگه باقیش تمامش حیف و میل میشد. اولین اقدامی که ما کردیم تمام کمیشن کارا رو لغو کردیم. یعنی یک کس که یک تاجر که بارخ میاره باید خودش بیاد. باز به خاطر که اینا هم رای مشکلات دچار نشه و